ارتباطی یه فرد دیگری به اون وارد بشه،
دو برابر
دقیقاً هر ترس و هراس در او تشدید میشه.
یعنی اگه خودمون هم میترسیم بهتره سکوت کنیم.
دقیقاً، چون زن در این قصه ما
نمیترسه،
نقطه روبروی اون بود. حتی دنیاهای مثالی رو میشه برای اون تعریف کرد. آره این آسانسور اینجوریه و من یه بار دیگه هم گیر کردم، به سادگی میان الان همسایه‌ها میان، چون راهکارهای خیلی خوبیه، هم در کلام، هم در رفتاری که بروز میده، هم در لحن و اطلاعاتی که داره به فرد میده.
بله.
که این آپارتمان این تعداد واحد داره، این تعداد آدم تو این واحدها هستن، به هر حال حتما یکی هست که بیاد ما رو نجات بده. رفتارهای بدنی خیلی مهمه در کنترل ترس و اضطراب دیگری، همدلی کردن، تغییر مسیر و تغییر جهت دادن در دراماتراپی یک عنصر خیلی مهمه در موقعیت هراس انگیز، یعنی در واقع فضای جدیدی رو ایجاد کردن، یا بهتر بگم قصه های فرعی ایجاد کردن به بهترین وجه ممکن که فرد حس نکنه شما تلاش بیهوده ای داری میکنی که فقط ایشون به این موضوع فکر نکنه. آها. چون تو موقعیت حجم اضطراب انقدر بالاست، انقدر هراس داره که حواسش به این باشه که این عنصر هراس درونی خودش سرمنشأش چیه.
اینجا هم قضیه بازی خیلی کمک آدم،
بازی
میاد.
که با همون لحن گفتارش، کلامش، رفتارهای بدنیش، موقعیتی که داره ایجاد میکنه، کمک‌های جانبی که برای فرد ایجاد میکنه. اینا نکته‌هاییه که به باور من فردی که اینها رو بشناسه در این موقعیت‌ها به شدت میتونه کمک بکنه به فردی که دچار بی‌محراز شده.
یه نکته‌ای که از صحبت شما دریافت کردم فکر میکنم اینه، تو همون تکنیکی که فرمودین دراماتراپی پیشنهاد میکنه، همون تخیل یا اون شبیه سازی اون ترس، اینه که من اینو شنیدم که از چیزی که میترسی باید اتفاقا شیرجه بری توش تا این ترس از بین بره. خب البته خب این ترس داریم تا ترس دیگه،
بله، برای سطوح مختلف ترسی متفاوت.
بله بله، این که حالا چه ترسی باشه، این که مثلا این که از ارتفاع میترسه بره خودشو پرت کنه پایین از ارتفاع که منظور نیست، نه، ولی اساسا آدم باید با ترساش مواجه بشه. بله. حالا به هر حال در مورد آدمایی که دچار این فوبیا یا هراس زدگی هستن پیشنهاد عملی تر چیه؟
ببینید دو روش رو پیشنهاد میکنه دراماتراپی، یا کنار آمدن با مسئله است یا رفع مسئله. در کنار آمدن با مسئله فرد راهی نداره، یعنی کسی که قراره بره ملوان بشه به هر طریق ممکن، اگه شنا هم بلد نباشه باید بره اول شنا یاد بگیره، اینی که اگر یه دفعه افتاد توی دریا، افتاد توی آب، بتونه خودش نجات بده. راهکار عملیش اینه که فرد بره یاد بگیره، مواجه بشه با مسئله، کنار بیاد با این مسئله که آقا همچین مسئله‌ای هست و راهکار مواجهه با اون رو من چه بکنم برای کنار آمدن با این مسئله. راهکار دیگه رفع این مسئله است. رفع این مسئله در واقع میشه گفت رویکرد درمانی به خودش میگیره. برای رفع این مسئله عموماً اصولاً دراماتراپی با ایجاد موقعیت‌های مشابه با موقعیت مورد مسئله. من یه مثال برای شما بزنم، یکی از مراجعین من که ترس از ارتفاع و کوه رفتن و اینجور قضایا داشت، با برنامه‌ریزی که شده بود ما یک دراماتور داریم که در واقع مراجعین رو جمعاً با خانواده و هم انفرادی اینا رو می‌بریم در فضای آزاد و تمریناتی که در فضای آزاد متناسب با اون مسئله‌ای که فرد داره باشون تمرین میشه، بدون اینکه خودش متوجه باشه. با بازی بازی ما از یک کوهی که شاید نزدیک 1000 متر ارتفاع بود ما رفتیم بالا، چیزی که برای ایشون در حالت عادی آرزو بود. اگه یه دفعه تصمیم میگرفت که آقا من میخوام برم کوه نوردی، همیشه مقابله میکرد، میگفت اصلا امکان نداره من بیام کوه. اما بدون اینکه متوجه بشه تو مسیری که داشتیم میرفتیم، مسیر رو با بازی بالا رفتیم، یعنی با آواز خوندن، شعر خوندن، کل گروه آواز خوندن و شعر خوندن و بازیهایی رو که تو این مسیر فرد رو از فکر کردن به اون ارتفاع دور کنه، از اون منشأ ترس دور بکنه. این در واقع یک بازی حاشیه‌ایه. وقتی رسیدیم اون بالا، از اون بالا که پایین رو نگاه کرد خودش اصلا باورش نمیشد تونسته بیاد بالای این
من
کوه.
من با پای خودم اومدم به این ارتفاع
و کلی براش لذت بخش بود.
بله.
این روش ها و میشه گفت برخی از تکنیک هایی که دراماتراپی پیشنهاد میده به افراد برای کسی که به عادت های مرضی دوچاره. عادت های مرضی مثل سیگار کشیدن، مثل بلند بلند حرف زدن، مثل غذا خوردن. جالبه به شما بگم یکی دو تا از استانهای ایران برای اینکه همسرشون یا مادرشون رو تشویق بکنن دو سه پرس غذا میخورن، یعنی برای اینکه بخوان بگن که دستپخت همسر من خیلی خوبه یا دستپخت مادر من خیلی خوبه، یک مهر تاییدی میخوان بزنن توی جمع که قرار میگیرن، میخوان به دیگران ثابت بکنن که همسر من دستپختش خیلی خوبه، دو سه پرس غذا میخورن و همین باعث چاقی مردمان اون منطقه است.
عجب. دکتر، من واقعیتش داشتم به این مسئله فکر میکردم، یعنی این موقعیتی که اتفاق افتاده بود تو آسانسور داشتم تصور میکردم اگه برای من پیش میومد، حالا من خیلی به این قضیه فکر نکردم، من ترسای خودم رو دارم، ولی واقعا تو فضای بسته منم احساس میکنم که یه نفسم بالا نمیاد. اگه من بودم جای اون خانم با اون آقا که خودش اون وضعیت رو داشت، خود منم این وضعیت رو داشتم، چی کار باید میکردیم؟
ببین چند تا اتفاق ممکنه بیفته. فردی که روبروی این فرد مثالی توی آسانسور هست، اگر اون هم آدم استرابی باشه، تابع رفتارهای استرابی طرف مقابل بشه، استراب تشدید میشه. کما این که توی اتفاقی که ممکنه اگر هیچ کاری نکنن، هیچ اتفاق خطرناک یا بدی براشون نمیفته، با عملکردهای ناصحیحشون بحران عجیبی برای خودشون به وجود بیارن یا صدمه وحشتناکی برای خودشون به وجود بیارن تو اون موقعیت. یعنی اگر فرد مقابل هم آدم اضطرابی بود، این تشدید میشد. دو نفر آدم اضطرابی در یک آسانسور، اضطراب تکثیر شده است اینجا. بله. چون هیچ کدوم هیچ راهکاری ندارن. اما در قصه ما پیشنهادم اینه که اگر آدم‌های در همچین موقعیتی قرار گرفتند و راهکاری بلد بودند برای کنترل دیگری، این یک وظیفه به شدت مهمه. بله. کنترل اضطراب طرف مقابل و پیدا کردن و یاد گرفتن این روش‌های کنترلی در دراماتراپی به افراد آموزش داده میشه.
درسته. واقعا منو به فکر واداشت، یعنی ممکنه من ترسو داشته باشم ولی شاید بتونم یک کنترلی روش داشته باشم تا کسی که اصلا مواجه نشده با این. پس این برنامه ما میشه یک نکته، یک چراغ روشن برای کسایی که شنیدن اگه توی همچین موقعیت قرار گرفتن چجوری میتونن برخورد کنن.
دقیقا همین نکته رو میخواستم اشاره کنم. بخشی از تراپی و بخشی از درمان و بخشی از آموزش در آن سوی اون میدان عمل اتفاق میفته. یعنی این پیشنهادی که ما داریم به مراجعینمون میدیم، این موقعیت نمایشی که دوستان ما بازی میکنن، برای مخاطب یک دنیای مثالیه که در حد اقل ترین شکل ممکن به این موقعیت فکر بکنه.
بله.
و هر حال همه ماها از آسانسور بالا پایین میریم.
بله.
ممکنه برق قطع بشه و تو آسانسور بمونیم یا آسانسور دچار مشکل بشه. و همین جهت در اون موقعیت که دنیای مثالی ما بود، چه عمل کردی داشته باشیم که هم خودمون رو آرام بکنیم و هم دیگرانی که ممکنه دچار اضطراب شده باشن رو آرام بکنیم.
بله.
این دنیای مثالی ما بخش راهکارهاش بخشیش در آن سو، یعنی در شنوندگان ما اتفاق میفته که اگر در همچین موقعیتی قرار بگیرم چه بکنم.
بله.
ما چند راهکار رو دادیم و راهکارهای دیگر در نگاه هر مخاطبی میتونه راهکارهای مناسبتر و بهتری.
بله.
اتفاق بیفته.
از شمایی که ما رو شنیدی، اگه یه وقت مثلا یه جای قرار گرفتی یو 10 تا گربه یو حمله کرده، شما ترسیدی، بغل دستیت هم مثل خودت این واکنشو داره، حداقل یاد این برنامه بیفت که من یه جوری باید الان کنترل کنم، چون اگه منم بخوام ترسمو بروز بدم، اگه بخوام رها کنم، دیگه هیچی، داستان میشه. یه نفرم اینجا هست که داره به ما لبخند میزنه. آره دیگه، توی همچین موقعیتی ما میتونیم یکم کمک کننده باشیم، ما که یکم آگاه تریم و قبلا به این مسئله فکر کردیم.
یکی از نکته های مهمی که در دراماتراپی بهش توجه میشه درک موقعیته، یعنی من در چه موقعیتی الان هستم و چه کارهایی از دست من برمیاد. واقعیت امر این دو نفر در یک آسانسور هستن، یک فضای بسته‌ای هستن و عملکردهای زیادی نمیتونن داشته باشن. دو عملکرد مهمش عملکردهایی بود که این خانم انجام داد، یعنی یه جورایی گفتار درمانی داشت میکرد.
بله.
با کلامش داشت فرد رو کنترل میکرد، آرامش میکرد و با رفتارهای پیشنهادی که بعضیاش اون نپذیرفت که آب داد، گفت یکم آب بخور یا آبی به سر صورتت بزن، اون انجام نداد.
اگر اینا رو نمیگفت معلوم نمیشد.
دقیقاً، چون تشدید کننده نبود. این بله. یعنی یک اتفاق خوب که شما به عنوان طرف مقابل، یعنی خانمی که در آسانسور بود به عنوان طرف مقابل، تشدید کننده دنیای اضطرابی و موقعیت اضطرابی نبود.
بله.
کنترل کننده موقعیت اضطرابی.
بله.
بود.
بله.
حتی در این موقعیت شما میتونید دنیای مثالی که حتی ممکنه برات اتفاق نیفتاده باشه، اما برای کنترل فرد، اما برای تغییر جهت اضطراب و ترسی که فرد داره، شما میتونی یک موقعیتی رو تعریف بکنی که حتی برای شما تجربه نشده. یک دروغ مصلحتی بگی که این آسانسورها اینجوری هن و به هر حال یکی هست که بیاد ما رو، کما اینکه دو سه جا اشاره کردین خانم که کمک برای ما میاد و ما به احتمال زیاد نجات پیدا میکنیم.
همینطور. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم. بریم به بخش بعدی برنامه. درباره دراماتراپی.
در نمایش درمانی برای رسیدن به خودآگاهی راهکارهای مختلفی مد نظره. به عنوان مثال در نمایش درمانی با تکیه بر شناخت نقاط قوت شخصیتی برای بهبود رفع نقایص و نقاط ضعف تلاش میشه. آگاهی از نقاط ضعف باعث میشه که فرد با استفاده از این آگاهی ها بتونه تسلط بهتر و بیشتری بر اعمال خودش داشته باشه. نمایش درمانی راهیه که فرد به مدد اون میتونه احساسات خودش رو بشناسه. فردی که آگاه به احساسات خودشه میتونه اونها رو کنترل کنه. ناتوانی در کنترل و مهار احساسات میتونه به عادتهای نادرستی چون رفتارهای خشونت آمیز و حتی هدایت فرد به سمت اعتیاد باشه. نمایش درمانی موجب میشه که فرد از نیازهای خودش اطلاع پیدا کنه و یاد بگیره که در مسیر سالم و سلامت چگونه قدم برداره. نمایش درمانی راهیه برای واقع بینی، یعنی واقعی دیدن خود. فرد می آموزه تا در زندگی خودش اهداف واقعیش رو دنبال کنه و از دنبال کردن اهداف غیر واقعی، تخیلی و آرمانگرایانه و غیر واقعی پرهیز بکنه، چرا که اهداف غیر واقع بینانه باعث ناکامی و به تبع اون ناکامی هم باعث خشم و بروز خشونت در رفتار فرد میشه. در نمایش درمانی به مدد خودآگاهی ارزشمندی انسان مطرح میشه. آگاهی از ارزش‌های وجودی انسان باعث میشه فرد در کسب ارزش‌های واقعی به جای ارزش‌های کاذب تلاش بکنه و به تبع اون به رضایتمندی کافی از روابط و به طور کل زندگی خودش برسه.
برنامه امروز رو به پایان میبریم با ابیاتی از شاهنامه فردوسی. ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. به ترس از خدا و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. روزگارتون بر مدار خرد و فرزانگی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
شای دست و پاهمش ده تا هست، چی میشد 20 تا بود 30 تا بود، ما راحت در حساب کتاب میکردیم.
بابا
چطه؟ وحشی
جانی ده بار پیس پیس کردم،
از اول امتحان همه دارن پیس پیس میکنن، من چجوری صدای پیس پیس تو رو به این همه دانش آموز تشخیص بدم؟
خب الان سوال دو جوابش چی میشه؟ مرز باز چی میخندی یوسف؟
واسه که تو تقلب کردنم بلد نیستی خنگ خدا، بابک یه سال از تو پایین تره، چجوری به تقلب برسومه؟
ای به خشکی شا
مدیرو چه خبره؟ تو برگه خودتون باشه
ایچی آقا، ما میزنیم به کلمون که مغزمون تکون بخوره جوابا یادمون بیاد، ببخشید.
بابک تو داری چی رو حساب میکنی بابک؟ مگه امتحان جغرافیا نیست؟
آدارم حساب میکنم چند تا سوال جواب بدم ده میگیرم.
خب کاریه
بابک، تو سر امتحان ورزشم تقلب میکنی، بعد میخوای تو جغرافیا نمره کامل بگیری؟
کی گفته من میخوام نمره کامل بگیرم؟ بعدم کی گفته من سر امتحان ورزش تقلب کردم اصلا؟
یادت رفته
چی؟
موقع دراز نشست نصفه میای بالا، موقع دویدن دست جمعی شل میکنی که آخر سر دو کمتر بودایی. بازم بگم،
بازم من تلاشمو میکنم. تو چی؟ در راه رضای خدا چهار کلمه نمی نویسی ببینی اصلا خودکار جوهر داری یا نه؟
گفتم اون جلو چه خبره، میام برگاهاتونو میگیرم.
هیچی آقا، این یوسف خودکارش تموم شده، من میخواستم بهش یه دونه قرض بدم، ببخشید.
تو خودت از من خودکار گرفتی، چجوری میخوای بهش قرض بدی؟ ببینم
خاکی دوست،
اصلا شما سه نفر
اینقدر حرف زدی مشکوک شد، داره میاد این بر.
بده من برگه تو.
ای آقا تو رو خدا، تو رو خدا بذارم یه سوال بنویسم میدم بهتون.
تو که چی ننوشتی؟ این یه سوال هم بنویسی فوقش میشی چار. بده من برگه.
نه آقا تو رو خدا بذارم یکی رو بنویسم آخریشه.
اصلا وقت امتحان تموم شده، برگاهی همه بالا.
ای بابا آقا تو رو شروع کرده، زهر تو گرم شد، تو رو خدا رو مولد داریم دیگه.
برگاه بالا.
شما دروغ میگی آقا، من خودم برگه چیدم سفیده، چی ننوشته؟
نباشه برگه تو بده به من
آقا، ما این بارم رفوزه بشیم آقا به رو میگه. تو رو خدا آقا نگیر برگره دیگه.
آقا گناه داره، آقا نگیر
دیگه،
حرف نزنین، بده من برگه ببینم.
یا علی زمین،
حالشون خوبه
آقا؟ حسام،
حسام، حسام،
حسام،
حسام صدا میشنوی؟ حسام، حسام صدا میشنوی؟
گفتم یه دقیقه سب کن دیگه، برگه اون سفید نیست آقا، قرمزه اینه.
حسام
نگران نباش، الان میخرسم دقیقا خوب میشی، حرف نزن فقط باشی.
آقا مامان بابامو بگین که حسام تو امتحان شهادت قبول شد، به این شاگرد اول شد.
آقا قبول شد، قبول شدی.
نمایش پرمیان تخیل و تفکر. آهای خبر خبر عطل بطل رو موج قصه و قزل تو کوچه های آشنا و امارت های باسفا قزلون شمسی بانو امه بخاله و دایی و عمو حکایت تازه داریم بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه مثل خونه
مثل خونه
مثل خونه.
آتیش اول خودشو می سوزونه.
عزیزان سلام، از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون. یه سال اول تابستون خارزادم مینا سرزده اومد و بعد سلام و تعارف معلوم شد با دوستاش بر خورده که یه سفر بره اون بر آب، و چون مادرش که آبجی گلاب من باشه زمینگیره و پای هم سفر شدن نداره اونو بذاره پیش ما. ناخواسته ابروهام گره خورد و تون شدم که در بیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟
خاندوی اینجا خونه امید ماست.
باز از ماست کلباس، چشم دید و دلت خواست؟
خاندوی دستم به دامنت، سنگ صبورم باش.
عزیز کرده خدا رو که نمیشه ذلیل کرد نینا.
ای وای خدا نیاره اون روزو، مامانم تاج سرمه.
مادرت آفتاب لب بومه، کاری نکنی یه عمر بسوزی.
دایی جان منم یه سر دارم هزار تا سودا.
سر که ندر راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدن به دوش.
ای بابا دایی بعد قرنی شنبه به نوروز افتاده.
دایی جان هر جا که بری آسمون همین رنگه.
همیشه گفتین آرزو بر جوانان عیب نیست.
نمیشه که از هول حلیم بیفتی تو دیگ.
حالا این دفعه رو زیر سیبیلی رد کنید، دیگه رو حرفتون حرف نمیارم.
تبتوند عرقش زود در میاد.
پلک بزنید برگشتم.
آتیش اول خودشو میسوزونه ها.
آسمون به زمین بیاد و زمین به آسمون بره دایی جان من باید برم.
خلاصه به گوشش نرفت و کار خودشو کرد. آبجی گلاب خونه ما موند و به شدت دلتنگ و بیمار شد. مینا که برگشت کار از کار گذشته بود و مادرش به رحمت خدا رفته بود. با دل مجروح و چشم گریون اومد و گفت
حق با شما بود خاندایی، آتیش اول خودشو می سوزونه.
آماده ایم.
لیول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی. قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر.
مسافر.
خدا خیرتون بده. همینجا پیاده میشی.
خیلی خوب، چشم اجازه بفرمایید. بفرمایید.
دست شما درد نکنه. چقدر تقدیم کنم؟
من مسافرکش نیستم، نزد دارم. سر راه برای ثوابش چند نفری رو سوار میکنم و میرسونم.
خدا بهتون خیر بده.
خواهش میکنم.
کاش همه مثل شما خوب بودن.
انشالله که همه خوبن. کافیه ما خوبیه مردم رو ببینیم.
اگه اشتباه نکنم شما باید روحانی باشی.
بله درست فهمید.
خوشبختم از دیدارتون و ممنونم از این که ما رو سوار کرد.
خواهش میکنم.
خب خانم بریم چند تا تالار دیگر رو ببینیم. شاید تونستین جایی رو پیدا کنیم. بریم.
باشه، ولی قبلش بهتر از حاج آقا بپرسی.
چیو؟
شاید آدرس تالاری بدونه که با همون راه بیاد. درست نمیگم حاج آقا؟
نمیدونم، ولی هر کاری از دستم بیاد کوتاهی نمیکنم، هستم در خدمت.
راستش حاج آقا ما از دار دنیا یه دختر داریم.
خدا براتون نگرش داره.
سلامت باشین.
سلامت باشین.
حالا دخترمون کنکور قبول شده،
اونم با رتبه خیلی خوب.
به به، تبریک عرض میکنم.
ممنونم، بچم خیلی تلاش کرد، خدا رو شکر نتیجهشم گرفت.
بله آجقا، ما قصد داریم برای دخترمون یه جشن بگیریم، البته جشن قبولی توی کنکور،
یعنی ولیمه بدیم.
بله همین قصد داریم.
مبارکه، اتفاقا کار خوبی هم میکنیم.
بله حاج آقا، ولی مشکل اینه که هر تالاری میریم قیمتش خیلی بالاست.
بله منم یک کارمندم و وسط مالیم نمیرسه این پولو پرداخت کنم.
جسارت نباشه، چرا تو منزل خودتون جشن نمیگیریم؟
اتفاقا قصدشو داشتیم، ولی تعداد مهمونا زیاده، خونه مام آپارتمانیه و امکانش نیست.
بله اینم حرفیه.
میبخشید حاج آقا، شما تالاری جایی آشنا دارید که با مرابیا؟
راستش بنده تالار آشنا دارم، ولی خب این بنده خدا هم طبق خرج و مخارج امروز حساب میکنه.
پس یعنی امیدی نیست؟
والا چه عرض کنم، نمیدونم. چرا، البته امیدتون به خدا باشه.
امیدمون به خدا هست حاج آقا، ولی
حالا اجازه بدید یه کاریش میکنم. به اجازه بفرمایید.
مثلا چه کاری حاج آقا؟
توکل کنید به خدا انشالله درست میشه. ببخشید تعداد مهموناتون چند نفر میشه؟
50 شاید هم 60 نفری بشن، البته زن و مرد مختلط نیستن.
لازم آجقا یه مراسم شادیه، موسیقی آنچنانی و این چیزا رو نداریم.
بله
خدا رو شکر. این شماره من خدمتتون باشه، امشب به بنده زنگ بزنید ببینم میتونم براتون کاری بکنم. یعنی
چشم آجقا،
خدا
زنده باشه. چشم آجقا. الو بفرمایید.
سلام آجقا.
علیکم سلام، بفرمایید.
آجقا من محمدی هستم، همون که امروز با همسرم سوار ماشین شما شده بودیم.
احوال شما آقای محمدی؟ خوب هستید؟ هم بفرمایید.
ممنونم، عرض داشتم با زحمت ما چیکار کردین آجقا؟
راستش مسجد ما یه سالن تقریبا بزرگ داره، با میز و صندلی و وسیله پذیرایی و سیستم صوتی نسبتا خوب.
خب
با هیئت امنای مسجد صحبت کردم، قبول کردن.
یعنی جشن دخترمو بندازم تو مسجد؟
عرض کردم سالن پذیرایی مسجد، در ضمن آشپزخونه و آشپزم داریم، حالا هر طور میل خودتونه.
آج آقا تلفن رو آیفونه، من مشکلی ندارم. بذار ببینم خانومم چی میگه. خانوم شما چی میگین؟
بله به حاج آقا سلام برسون. والا از نظر من هیچ اشکالی نداره، اتفاقا خیلی هم خوبه. چه جایی بهتر از مسجد که خونه خداست و پر از خیر و برکته.
حاج آقا شنیدی؟
بله پس انشالله به سلامتی.
انشالله
ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم حاج آقا،
زنده باشید، فردا تشریف بیارید.
این صدا تو خانه باشید. خدا باشید.